بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 530 سطر 4. فإن قیل ما اشعر به کلام المصنف من کون اختلاف الاولیات فی الخفاء والجلا منحصرا فی ان یکون الخفاء تصورات الاطراف و ان کان مشتغلا فی ما بین القول لکن لمانع ان یمنعه. بحثمون در این بود که هر ممکنی محتاج است و مسئول، و گفتیم این قانون یک قانون اولیست، بدیهی و اولیست، و اولی رو تعریف کردیم به قضیه‌ای که برای تصدیقش فقط احتیاج داریم به تصور اطرافش، و ما برای تصور اطراف احتیاج به چیزی نداریم. یعنی وقتی تصور اطراف انجام شد، تصدیق انجام می شود، بدون اینکه انتظار داشته باشیم که دلیل این تصدیقمون رو به من عطا کنه. مستشکلی گفت این قضیه که الممکن محتاج و نلل مؤثر نمی تواند اولی، و این قضیه که الممکن محتاج و نلل مؤثر است، این قضیه نمی تواند اولی باشد، زیرا بین اولیات تفاوتی نیست، در حالی که بین این قضیه و قضیه مثلا الواحد نفس الاثنین که اولیست اختلاف هست، و اختلاف نشون میده که یکی از این دو قضیه باید اولی نباشند، و چون الواحد نفس الاثنین مسلمن اولیست، پس باید ممکن و محتاج الالمعصر اولی نباشد. مصنف جواب داد که الممکن محتاج الی المؤثر هم اولی است، و علت اختلافی که با الواحد نصف الاسمین دارد، علت در تصدیق نیست، اختلاف در تصدیق نیست، اختلاف در تصور اطرافه. در الواحد نصف الاسمین تصور اطراف به آسانی انجام می شود، لذا تصدیق راحت پیدا میشه. اما در الممکن محتاج الی المؤثر تصور اطراف سخت حاصل میشه، و لذا تصدیق به آسونی پیدا نمیشه. معترض در فهم خیلی که الان میخوام شروع کنیم بیان میکنه که قبول داریم در بعض قضایای اولیه اختلاف از ناحیه تصور اطراف پیدا میشه، یعنی اگر ما دیر تصور میکنیم، دیر تصدیق میکنیم، به خاطر اینی که دیر تصور کردیم، اطراف رو دیر تصور کردیم، لذا قضیه رو دیر تصدیق میکنیم، و در اونجایی که زود تصدیق کردیم، به خاطر اینی که اطراف رو زود تصور کردیم، اطراف رو زود تصور کردیم و خود قضیه رو زود تصدیق کردیم. این حرف صرف درستیه، اما اختلاف منحصر به این نیست. گاهی ممکن است دو ذهن انسانی که یکی ذهن ثاقب و قوی است، ذهن تیزیه، دیگری ذهن کندیه، در تصدیق یک قضیه اولی اختلاف پیدا کنند. اون ذهن قوی زودتر تصدیق کنه، اون ذهن کند دیرتر تصدیق کنه. پس اختلاف در تصدیق منحصر نیست به اختلاف در تصور، بلکه ممکنه هر دو ذهن تصور اطراف رو انجام داده باشن، اما یک ذهن زودتر تصدیق کنه، یک ذهن دیرتر تصدیق کنه، که اینجا اختلاف در خود تصدیق پیش میاد به خاطر اختلاف اذهان. بعد مستشکل از اینم ترقی میکنه، میگه ما الان دو تا ذهن رو ملاحظه کردیم، یک ذهن تیز، یک ذهن کند، و گفتیم این دو تا ذهن در تصدیق در تصدیق یک قضیه اختلاف پیدا میکنن. فرض رو عوض میکنیم، یک ذهن رو ملاحظه میکنیم در دو زمان، یکی مثلا زمانی که از خواب بیدار شده خیلی شادابه، یکی زمانی که مثلا غذا خورده حالت گیجی داره، خیلی اون شادابی رو نداره. در این دو حال قضیه اولی رو بشه القا میکنیم. میبینیم در یک حال زودتر تأثیر میکنه، در یک حال دیرتر تأثیر میکنه. پس دو ذهن مختلف از یک قضیه دو تصدیق مختلف پیدا میکنن، بلکه یک ذهن واحد در دو زمان مختلف از یک قضیه دو تصدیق مختلف پیدا میکنه. اختلاف در خود تصدیق پیش میاد، اختلاف در تصور اطراف دیگه نیست. پس این که شما منحصر کردید اختلاف در اولیات رو به اختلاف در تصور اطراف، این انحصارتون درست نیست. قبول داریم که اختلاف گاهی مربوط به اختلاف تصوره، اما میخوام بگیم همیشه اینجوری نیست که اختلاف مربوط به اختلاف تصور در تصور باشه. گاهی هم اختلاف در خود تصدیقه. خب حالا اگر اختلاف در خود تصدیق باشه چی میشه؟ اشکال دوباره برمیگرده که در خود اولیات داره اختلاف رخ میده، در حالی که در اولیات اختلاف نیست. با این بیانی که گفتن این فعنقیل مکمل اون اشکال قبلی میشه. اگر این بیان اضافه نکنید خود فعنقیل یک اشکال مستقله. بعد این فعنقیل حرفش رو تأیید میکنه، حرفش خلاصه حرفش رو چکیده، حرفش این شد که اذهان با هم اختلاف دارن، یا یک ذهن در دو حالت با هم اختلاف داره. این خلاصه حرفش شد. بعد برای اثبات این که اذهان با هم اختلاف داشته باشن نمونه ذکر میکنه، میگه دو تا ذهن رو نگاه کن، یکی میبینی نظم رو بهتر میفهمه، یکی نثر رو بهتر میفهمه. یا یکی میتونه نظم بگه، یکی میتونه نثر بگه. یعنی دلالت در اختلاف اذهان میکنه. پس اختلاف اذهان رو باید قبول کرد. نمونه های فراوانی در اختلاف اذهان داریم، پس اختلاف اذهان باید قبول میشه. وقتی اختلاف اذهان قبول شد، اختلاف تصدیق در قضای اولی هم باید قبول بشه. نخ لازم میاد که در قضای اولیه اختلاف راه پیدا کند، نه از ناحیه اختلافی که در تصور اطراف است، بلکه از ناحیه خود تصدیق. و این چیزی که گفتیم مزاحم با اولی بودن قضیه است. این کل اشکالی تا ببینیم جوابش چیه. اشکال توجه کردید به دو قسمت منقسم شد، یکی اصل اشکال رو مطرح کرد، یکی تأیید آورد برای اختلاف اذهان که در تأییدش گفت اذهانی با نظم آشناترن، اذهانی با نثر آشناترن. ما دو تا ردیه بر او باید داشته باشیم، یکی اصل مطلبش رو رد کنیم، یکی این استشهادش رو رد کنیم، و همین کارو میکنیم. پس جواب رو هم مثل اشکال ما منحل میکنیم به دو بحث. صفحه 530 است، این سطح 4. فعنقیل آنچه که اشعار کرد به اون چیز کلام و مصنف، و این کان مشتهرن، ولی مانعی میتواند منعش کند. دقیقا این چی پره عبارت منع میکنند؟ آنچه که اعلام کرد به آن چیز کلام مصنف ولو مشتهر است بین القوم، ولی مانعی میتواند منعش کند. آنچه که اشعار کرد کلام مصنف چی بود؟ این بود که اختلاف در اولیات منحصر است به اختلاف در تصور اطراف. چون در تصور اطراف اختلاف هست، در تصدیق قضایای اولی هم اختلاف هست، که توجه کنید اختلاف در تصدیق رو مربوط کرد به خصوص اختلاف در تصورات و منحصر کرد. این انحصار مشهوره، اما مانعی میتواند منعش کند، یعنی انحصار رو قبول نکنه. بگه بله اختلاف گاهی از این ناحیت که شما گفتید، گاهی از ناحیه دیگر است. من کن اختلاف بیان مای معشر است. اونچه که کلام مصنف اشعار کرد چی بود؟ عبارت از این بود که اختلافی که اذهان در قضایای اولیه دارن اختلاف من کون الاختلاف، اینطوری معنا کنیم بهتره. اختلافی که اولیات در خفا و جلا دارند، این اختلاف منحصر است. منحصرن خبر کونه، منحصر است در این که به خاطر خفا تصورات اطراف باشد. یعنی اختلاف اولیات در خفا و جلا منحصرن به خاطر اختلاف تصور اطرافشونه. این کلام مصنف اشعار به این مطلب داشت، تصریح نکرد ولی اشعار داشت. می فرماید اون چه که کلام مصنف بهش اشعار کرد، یعنی این انحصار، و این کان مشتهرن فی ما بین القوم، انحصار مشهور بین قوم هست، لیکن لمانه این ام یمنعهو یعنی انحصار رو منع کند، مانعی می تواند انحصار رو منع کنه و بگه که علت دیگری هم برای اختلاف داریم، لجواز اختلاف این اولیات فی انفسها. ممکنه خود اولیات اختلاف داشته باشن، نه تصور اطرافشون، بلکه خودشون فی انفسها اختلاف داشته باشن به اعتبار اذهان مختلفه. یک ذهن این اولی رو واضح‌تر میابه، ذهن دیگر این اولی رو خفی‌تر میابه، یا یک ذهن در دو حالت در دو وقت این اولی رو جلی و خفی میابه. لجواز اختلاف این اولیات فی انفسها، یعنی بابت نظر از تصور اطرافشون فی انفسها اختلاف پیدا میکنن، به نظر ال اذهان متفاوته، بلکه به حسب اوقات مختلفه بالقیاس به یک ذهن. چه این روزی بدن؟ خب پس اختلاف ممکنه مربوط بشه به خود اولی، نه به تصور اطرافش. اگر اینطور باشه در اولیات اختلاف راه پیدا میکنه. و مشکل پیش میاد. یا باید دست از اون مبنا برداریم که میگوید در اولیات اختلاف نیست، یا باید در جایی که اختلاف هست یکی از اون قضیه ای رو که ادعای اولیتش میشود از اولیت بیاندازیم، بگیم اولی نیست. این کیفلا شاهد بر این است که اختلاف اذهان داریم و اختلاف اذهان باعث میشود که قضایای اولیه در خفا و ظهور فرق کنند. کیفلا یعنی چگونه ما بین اذهانمون اختلاف نباشد، یا چگونه یک ذهن در دو زمان یا دو حالت اختلاف برداشت نداشته باشد، در حالی که بعض اشخاص فرق میذارن بین نظم و نظم بحثل فطرتشون و بعضی فرق نمیذارن بین نظم و نظم. نظم و نظم برش یکیه، یعنی اون ذوق شعری رو نداره، نظم باشه نظم باشه همش یکیه پیشش. و همچنین بعضی بین الهان منتظمه و متنافره فرق میذارن، بعضی فرق نمیذارن. بعضی سلیقه ها میبینید که یک الهان یعنی سو اصوات صداهای منتظم رو میپذیره، صداهای متنفر رو کنار میذاره. بعضی میبینید نه، از صداهای نفرت انگیز خوشش میاد. سابقا میگفتن فلان طایفه، الان من اسم نمیبرم، فلان طایفه این موسیقی مخصوص فلان طایفه است که اونا خوششون میاد، بقیه نفرت دارن. یعنی فرق بین موسیقی خوبت نمیذاشت، یا فرق بین آواز خوبت نمیذاره، این سلیقش میپسنده اون سلیقه اون موسیقی رو که آزار دهنده است. چرا لطیف هم برش نمید اون رخیش هم همینطور. خب پس اشخاص متفاوتند، اگر متفاوتند اذهان متفاوت دارند، اگر اذهان متفاوت دارند قضایا در نزد اونها به لحاظ ظهور و خفا متفاوت می شود، خود قضایا متفاوت می شود، کار به تصور اطراف نداریم. این کل حرفی رو دید. ما بخش اولش رو اینطور جواب میدیم، میگیم که علما چه گفتند در قضایای اولیه اختلاف نیست، مرادشون این نیستش که اگر جماعتی این قضیه رو واضح دیدن بقیه هم باید واضح ببینند، اگر جماعتی خفی دیدن بقیه هم باید خفی ببینند. مراد این است که جماعتی که ظاهر دیدن همشون ظاهر ببینند، ولو جماعت دیگر خفی ببینه. یعنی به تعبیر دیگه ذهنای در یک سطح، ذهنایی که در یک سطح هستند وقتی به این قضیه برخورد میکنن یکسان برخورد کنن، نه ذهنای مختلف. کسی در باره ذهنای مختلف هست نزد که ما چه ادعا نمی کنیم که ذهنای مختلف از قضایای اولی در باره قضایای اولی یکسان میشن، اونها در قضایای اولی هم مختلف هست، همونطور که در جای دیگه مختلف هست. پس ما مرادمون این است که اگر این قضیه اولی پیش جماعتی اولی بود، پیش اون جماعت نباید فرق کنه، ولی پیش جماعتی دیگه فرق کنه. مرادمون نیست اگر در نزد جماعتی اولی بود و پیش اونها فرق نکرد، پیش جماعتی دیگه فرق نمی کنه، بلکه میگیم پیش جماعتی دیگه میتونه فرق کنه. پس اصلا اشکال شما بر ما وارد نیست، شما نفهمیدید منظور ما رو بر ما اشکال کردید. منظور ما این نبوده که کل بشر یکسان است نسبت به اولیات، تا شما اشکال کنید که کل بشر نسبت به اولیات یکسان نیست. منظور ما این بود که این سطح فکر که با هم که افرادش با هم مساویند، وقتی برخورد میکنن به قضیه اولی مساوی برخورد میکنن، سطح فکر دیگه باز مساوی برخورد میکنن، با اینکه با این سطح فکر فرق دارن اونا مساوی برخورد میکنن با این اولی، ولو اونها با این اولی با گروه اول یکسان ولی نسبت به گروه اول فرق میکنن، ولو اون گروه دوم با گروه اول فرق میکنن و برداشتشون از قضیه اولیه غیر از اون برداشتی که گروه اول دارن، برداشت یعنی برداشت به لحاظ ظهور و صفات عرض میکنم ما، یعنی این گروه دوم ممکنه آسانتر ببینند، زودتر تفسیر کنند، یا ممکنه دیرتر تفسیر کنند، ولی بین خودشون اختلافی نیست. این گروه دوم هم همشون یکسان با این قضیه اولی برخورد میکنن، همونطور که گروه اول یکسان برخورد میکنن. بله بین دو تا گروه فرق هست، ولی بین افراد هر گروه فرقی است. قولا ان مرادكم، از این که گفتن بین در اولیات فرقی نیست، مرادشون این نیست که اگر جماعتی یکسان دیدن جماعت دیگه هم همونطور ببینن، بلکه مرادشون اینه که اگر جماعتی یکسان دیدن بین اون جماعت فرقی نیست، اولی رو همه اون جماعت یکسان می فهمند. خلا مراد قوم این است که اذا کان حکم ما بدیهیان اولیان به نسبت الى جماعت، اگر یه حکمی بدیهی اولی بود نسبت به جماعتی، لا یتصور الاختلاف در اون حکم، اختلاف بالخفا والجلا، این بالخفا والجلا متعلق به اختلافه، فلا یتصور الاختلاف در اون حکم بالخفا والجلا، لا یتصور الاختلاف به نسبت الى حالا الجماعت، نسبت به این جماعتی که این حکم اولی یافتند اختلاف در ظهور و خفا نیست، نه نسبت به جماعتی دیگر، ما نسبت به جماعتی دیگر کار نداریم. و ذالکم مما لا شک فیه، این که در مورد این که اگر جماعتی حکمی را اولی یافتند افراد اون جماعت اختلافی برای افراد اون جماعت این قضیه اختلاف در ظهور و خفا نداره، این مطلب مما لا شک فیه. علما گفتن حرف درستی هم هست، حرفی هم هست که اصلا شکی توش نیست که ما بخوام اون شک رو برطرف کنیم. ولیسه مرادهم، مراد قوم این نیست که قضیهی که اولی و جلیس به نسبت الى جماعتین جایز نیست که خفی باشد به نسبت الى آخرین. نمیگن جایز نیست مخفی باشه. اونا قبول دارن که اگر قضیه نسبت ذهنی اولی بود ممکنه نسبت ذهنی دیگه خفی باشه. پس آنچه که شما گفتید مورد قبول علماست، مورد قبول قومه. و شما چطوری اون چرا که مورد قبولشونه اشکال بر اونها قرار میدید؟ این اشکالتون بر اونها وارد نیست که اونها هم قبول دارن که اذهان مختلفه. اونها هم قبول دارن که قضای اولیه پیش اذهان مختلفه مختلفه. منتها میگن پیش اذهانی که در یک سطح نباید مختلف باشن. قضایای اولیه پیش اذهانی که در یک سطح نباید مختلف باشن. خب این بخش اول کلام انجیل بود که جواب داده شد. بخش دومش اون کیف الله و بعض الاشخاص یفرق بود. بخش دوم را جواب میدیم. جواب بخش دوم اینه که این نمونهی که شما آوردید که بعض الافراد بعض الاشخاص یفرق بین نظم و نص و بعض هم لا یفرق، این نمونه در وجدانیاته. یعنی اینها وقتی به وجدانشون مراجعه میکنیم میبینیم وجدان او نظم و نسل رو فرق میذاره، وجدان این نظم و نسل رو فرق نمیذاره. پس شما دارید اختلاف انسانها رو در وجدانیات بیان میکنید، در حالی که بحث ما در اولیات نه در وجدانیات. ما داریم در وجدانیات اختلاف و نفی میکنیم، ما در این در اولیات اختلاف رو نفی میکنیم، شما در وجدانیات اختلاف رو اثبات میکنید. چه ربطی به هم داره؟ پاورقی جواب میده، پاورقی شماره 5 این صفحه، که به نظرم میرسه اشتباهاً شماره رو گذاشته. شماره رو بعد از قلنا گذاشته، شماره بعد از اما ماده شده من اختلاف گذاشته بشه. پاورقی مال ملا محمد علی نوریه. پاورقی جواب میده، میگه این مستشکل این وجدانیت اولیت خلطه کرده، خودش حالیش بوده که بحث ما در اولیات و نه در وجدانیات، و آنچه که او گفته وجدانیاته، این خودش متوجه میشده، ولی خواسته اینطور بگه، بگه همونطور که در وجدانیات فرق است در اولیات هم فرق است. خواسته تشبیه کنه، نخواسته بگه مانحنفی از قبیل وجدانیاته، خواسته مانحنفی رو با توجه به این که از اولیاته تشبیه کنه به وجدانیات و بگه همونطور که در وجدانیات فرقه در اولیات هم فرقه. بنابراین اشکال برای شما وارد میشه. این حرف مرحوم نوری که بر مرحوم الهیجی اشکال میکنه. و اما ما زکر، یعنی زکر اون انقیل یا مازوشه، آنچه که در این در ذیل انقیل ذکر شد، چون چیز عبارت بود از اختلافی که انسانها در فرق گذاشتن بین نظم و نسل یا بین الهان منتظمه و متنافره داشتن، فرق بین اونها رو این آقا ادعا کرد. اما ما ذکر صد جوابش این است که قضیهی که حکم در ذیل انقیل، حکم در اون قضیه به تفرقت المذکوره، این قضیه از قبیل وجدانیات بود. این که می گفتن شعر با نثر فرق دارد، نظم با نثر فرق دارد، این یه مطلب وجدانیه، یه قضیه وجدانی. اینو الغا میکنیم به بعضی ها میگیم قبول میکنن، میگن فرق داره. الغا میکنیم به بعضی ها میگیم قبول نمیکنن، میگن فرق نداره. این وجدانیات میگیم مختلف میفهمن. یه قضیه وجدانی است، دو تا ذهن این قضیه رو به دو تا ذهن این قضیه الغا میشه، مختلف میفهمن. این اختلاف فهمشون اختلاف در وجدانیاته، نه من قبیل اولیات. قضیه که مورد بحث شماست و شما درش ادعای اختلاف دارید، قضیه از قبیل وجدانیاته و بحث ما در وجدانیات نیست، بحث ما در اولیاته. ولی کلام لیس الا فیها، در حالی که کلام لیس الا فی الاولیات. این در کلام لیس الا فیها حتما باید دنباله عبارت قبل نوشته بشه، نباید سر خط نوشته بشه. فالکلام لیسه الا فیها، یعنی کلام فقط در همون ازلیاته. ما بحثمون در وجدانیات نیست که شما از وجدانیات نمونه میاری، ما بحثمون در ازلیاته. اون بحثی که شما کردید در وجدانیاته، این دو تا فهم ارتباطی نداره. از کدوم جواب اینه که خود اون طرف گوینده میدونسته که این بحث از وجدانیاته، ولی خواسته بگه همونطور که در وجدانیات این چنین نست، در ازلیات هم این چنین باشد. و هازا باید سرخط میشه بشه مطلب جدیده. ما از در وقتی که شروع کردیم ادعا کردیم که الممکن و محتاج الممکن و محتاج للمؤثر یک قضیه اولی است، ولی تا احتیاج به استدلال نداره. اما گروهی معتقد شدن که این الممکن و محتاج للمؤثر قضیه اولی نیست، بلکه قضیه نظریه، احتیاج به استدلال داره. وقت دو تا دلیل بر اثبات این قضیه اقامه کرده که ما اون دلیل رو میخونیم و هر جایم رد میکنیم. و هازا یعنی کون الحکم، این هازا اشاره است به مطالب قبل، به مطلبی که قبل از اشکالی که جلسه قبل وارد شدیم ذکر شده بود. مطلبی که قبل از اشکال ذکر شده بود مربوط به اونه، حاضر اشاره به اونجاست. چون تشخیص مشار الی سخته، ایشون خودش مشار الی رو ذکر میکنه. حاضر یعنی این که حکم به حاجت داشتن ممکن الی مؤثر ضروری است. این ضروری بودن این حکم مذهب جمهور است، ولی بعضی از متکلمین انکار کردن کونه ضروریان، یعنی کونه هذا الحکم ضروریان رو. و ذهب الى کونه کسبیان، این بعض رفته است به اینکه این حکم کسبی و نظری است. وقتی چون حکم کسبی است استدلال کرده و با دلیل اثباتش کرده که ما استدلال رو قبول نمی کنیم و از قبول نکردن استدلال ضرر هم نمی کنیم، چون به نظر ما حکم بدیهیه، حکم بدیهی احتیاج به استدلال نداره. بر فرض این استدلال ها باطل باشد، مدعا حق است، مدعا که الممکن محتاج الی المؤثر است حق است. فاستدل علیه و برسین، یعنی این بعد استدلال کرده است علیه بر این مدعا و بر این حکم به دو وجه. بچه اول اشتراک میکنیم، بچه اول اینه که ممکن رو ما لحاظ میکنیم و میبینیم ممکن عبارت است از شیئی که به لحاظ ذاتش نسبت به وجود عدم تساوی دارد، نه وجود رو اقتضا میکند و نه عدم رو اقتضا میکند، نه وجود برایش رجحان دارد، دقت کنید این تعبیر رو، نه وجود برایش رجحان دارد و نه عدم برایش رجحان دارد. ممکن یعنی این، و اینم که گفته میشود ماهیت ممکن اقتضا می کند تساوی طرف این دو، منظور از اقتضا این نیستش که واقعا ماهیت اقتضا کند تساوی رو، ماهیت چیزی نیست که بخواد اقتضا کنه. منظور اینه که نه وجود براش ترجیح داره نه عدم براش ترجیح داره، این منظوره، نه اقتضا کردن، ولی ماهیت چه اقتضا نمی کنه. خب پس نتیجه این شد که هر ممکنی این چنین است که تساوی طرفین دارد، یعنی نه وجود برایش راجه هست نه عدم برایش راجه هست. این معنای ممکنه. حالا اگر شما بگید ممکن محتاج و مؤثر نیست، اگر بگید ممکن محتاج و مؤثر نیست، لازمش اینه که بگید وجود برایش رجحان دارد یا عدم برایش رجحان دارد. چون اگر محتاج و مؤثر نباشد، وجود درش روشان داشته باشه به سمت وجود میره، عدم برش روشان داشته باشه به سمت عدم میره، بدونی که مؤثری وجود داشته باشه. خب پس دقت کنیم، ممکن رو که ملاحظه میکنیم میبینیم ذاتش عبارت هست از شیئی که فاقد روشان وجود و فاقد روشان عدم باشه، اگر ما شما بگید ممکن که ذاتش چنین است مؤثر لازم ندارد، معنای حرفتون این میشه که این چه وجودش روشن دارد یا عدمش روشن دارد. از طرفی میگید به لحاظ ذاتش ممکن رو به لحاظ ذاتش میگید نه وجود براش روشن داره نه عدم براش روشن داره، اما به لحاظ این که احتیاج ما مؤثر نداره یا وجود براش راجع میکنید یا عدم رو براش راجع میکنید. این تنافی داره این دوتا هست، تناقض داره این دوتا هست. از یک جهت میگید که روشن ندارد نه وجود نه عدم، از یک طرف میگید وجود یا عدم روشن داره. روشن ندارد با روشن دارد نمیسازه، ذات ممکن اقتضا میکند روشن نداشتن رو، محتاج و مؤثر نبودن اقتضا میکند روشن داشتن رو. پس این ممکن ذاتن روشن درش نیست، به خاطر مؤثر نخواستن روشن درش هست، پس هم روشن درش نیست هم روشن درش هست. میشه تناقض. پس ناشاریم که بگیم پس ما در یکی از این دوتا دست برداریم، یا بگیم ذات ممکن فاقد روشن نیست، یا بگیم ممکن محتاج و مؤثر هست تا مؤثر روشنش را بدهد نه خودش روشن داشته باشد. نمیتونیم بگیم ممکن به لحاظ ذاتش فاقد روشن نیست، باید بگیم به لحاظ ذاتش فاقد روشن هست. پس اون حکم رو نمیتونیم دستکاری کنیم، ناچاریم این حکم رو دستکاری کنیم، یعنی بگیم ممکن محتاج و مؤثر هست، برای روشنش محتاج و مؤثر هست. پس سبقه که ممکن محتاج و مؤثر هست، اگر بخواهید رو محتاج و مؤثر نکنید لازمش اینه که به تناقض تن بدید، و چون تناقض مقبول نیست پس ممکن باید گفت محتاج و مؤثر هست. الاول دلیل اول آقای اینه که امکان مستلزم تساوی وجود و عدم است به نسبت الى ذات ممکن. امکان مستلزم این است که وجود عدم نسبت به ذات ممکن مساوی باشند، این به نسبت متعلق به تساویه. امکان مستلزم این است که وجود عدم مساوی باشند نسبت الى ذات ممکن، یعنی نه وجود این ذات راجح باشد نه عدم این ذات راجح باشد. و همین است معنای کلام آقایون که میگویند ماهیت ممکن اقتضا میکند تساوی طرفین را. اقتضا و ماهیت ممکن تساوی طرفین، معناش همینه که نه طرف وجود براش راجحه و نه طرف عدم براش راجحه. و وقوع وابش حالیت، پس امکان به لحاظ ذاتش نه واجد روچان وجود است نه واجد روچان عدم، در حالی که وقوع احد ما یعنی وقوع وجود تنها یا وقوع عدم تنها برای ماهیت بلا مرجعین مستلزم روچان اون احد هماست، مستلزم اینه که احد هما براش راجح باشه، زمین روچانه به احد ما برمیشه، یعنی وجود یا عدم براش راجح باشه. پس به لحاظ ذاتش نگاه میکنید نه وجود براش راجحه نه وجود عدم، به لحاظ این که مؤثر نخواسته یا وجود براش راجح میشه یا عدم. وقت ماهیت لازم نیست که ماهیت هم وجود براش و هم وجود عدم براش راجح بشه، وجود یا عدم براش راجح بشه هم هیچ کدوم براش راجح نشه. و هما متنافیان، هما یعنی یک روشان احد ما، دو تساوی طرفین. تساوی طرفین نسبت به ماهیت با روشان عهد طرفین برای ماهیت ناسازگاره. شما به لحاظ ذات تساوی طرفین رو برای ماهیت قائلید، به لحاظ اینکه ماهیت مؤثر نخواهد روشان عهد طرفین رو برای ماهیت قائلید، و این که هم روچان رو قائل بشید هم عدم روچان رو قائل بشید باطله. پس یکی از این دوتا رو باید قائل بشید، عدم روچان رو که نمیتونید نفی کنید، یکی از این دوتا رو باید نفی کنید، عدم روچانی که نمیتونید نفی کنید چون ذاتیه ممکنه، پس اون روچان رو که از ناحیه غیر مؤثر میاد نفی کنید. از ناحیه و اون رضایی که برای ممکن حاصل میشه نفی کنید. رضوان رو نفی کنید و بگید که رضوان برای خود ممکن نیست، بلکه از ناحیه مؤثر میاد. اگر گفتید رضوان از ناحیه مؤثر میاد، دیگه اشکالی نداره. گفته میشه این ماهیت به لحاظ ذاتش رضوان نداره، به لحاظ تأثیر مؤثر رضوان داره. این دیگه اشکالی نداره. تناقض نیست. اما اگر بگید به لحاظ ذاتش رضوان نداره و به لحاظ ذاتش رضوان داره، خب این میشه تناقض. و شما که مؤثر رو نفی میکنید همین حرف رو میزنید، یعنی میگید این ماهیت به لحاظ ذاتش چون ممکن است رجحانی براش نیست، ولی چون احتیاج به مؤثر نداره رجحان براش هست. بالاخره خودش یا به طرف وجود خارج میشه یا به طرف عدم خارج میشه، یکی از این دو براش راجحه. خب عرض کردم تنافی باعث میشه که ما یکی از این دو تا رو نفی کنیم، یا رجحان نداشتن رو نفی کنیم به لحاظ ذات، یا روشن داشتن رو نفی کنیم. روشن داشتن رو نفی میکنیم، چون روشن نداشتن ذاتیه نمیشه نفیش کرد. روشن داشتن رو نفی میکنیم و میگیم روشن داشتن مربوط به ذات ماهیت نیست، از ناحیه غیر میاد، یعنی از ناحیه مؤثر میاد. فسبته که ممکن احتیاج به مؤثر دارد، چون اون مؤثر یکی از دو طرف این ممکن رو ترجیح دهد، یا طرف وجودش با یا طرف عدمش. اما جواب جواب اینه که ماهیت رو یک بار به لحاظ ذاتش ملاحظه می کنیم، همونطور که شما گفتید می یابیم که رجحان نداره. یک بار به لحاظ مؤثر ملاحظش میکنیم که مؤثری بهش وجود یا عدم رو میدهد، اون وقت حکم میکنیم به این که رجحان دارد. یک بار دیگر هم به لحاظ ذاتش ملاحظه میکنیم بدون این که مؤثری درش تأثیر کنه، ولی میگیم به طور اتفاقی این ذات به سمت وجود یا به سمت عدم خارج میشود، به طور اتفاقی، نه این که رجحانی پیدا می کند و طبق اون رجحان به سمت وجود یا عدم خارج می شود، بلکه به طور اتفاقی موجود می شود یا معدوم می شود. بحث ما در همین سومی است که آیا ممکن است ممکنی اتفاقا موجود شود یا ممکن نیست، بلکه برای وجودش احتیاج و مؤثر دارد. اصلا بحث ما همینه. اگر کسی، دقت کنید، اگر کسی بگوید ممکن به لحاظ ذاتش رجحان ندارد و به حسب اتفاق رجحان پیدا می کند، این تناقض نگفته. در صورتی تناقض میگه که بگید به لحاظ ذاتش رجحان ندارد و به لحاظ ذاتش رجحان دارد، این تناقضه. اما اگر بگید به لحاظ ذاتش رجحان ندارد به حسب اتفاق رجحان دارد، اشکال نداره. همونطور که اگر بگوید به لحاظ ذاتش رجحان ندارد به لحاظ مؤثر رجحان دارد، اشکال نداره. همونطور اگر همچنین اگر بگوید به لحاظ ذاتش رجحان ندارد به لحاظ اتفاق رجحان داره، بازم اشکال نداره. اشکال در صورتی که بگه به لحاظ ذاتش هم رجحان نداره هم رجحان داره، اون وقتی که تناقض گفت. و بحث ما اینه که ممکنی که به لحاظ ذاتش رجحان ندارد به لحاظ اتفاق رجحان پیدا کند، این تناقض نیست. بحث ما این نیست که ممکنی که به لحاظ ذاتش رجحان ندارد به لحاظ ذاتش هم رجحان پیدا کند. اگه این طور باشه تناقضه، ولی ما این که اینطوری بحث نکردیم، نگفتیم که به لحاظ ذاتش رجحان پیدا می کند، گفتیم به لحاظ اتفاق روشان پیدا میکنیم. یعنی ما نمیگه، ما خصم ما میگه، خصم ما میگه که، خصم ما میگه که این ممکن به لحاظ اتفاق روشان پیدا میکنه. اگر چنین گفته ای داشته باشه یک تناقض روی نشده، بله اگه بخواد بگه به لحاظ ذات روچان ندارد، به لحاظ ذات هم روچان پیدا میکنه، تناقض میگه. ولی خس که این حرفو نمیزنه، خس میگه به لحاظ ذاتش روچان ندارد، به حسب اتفاق روچان پیدا میکنه. همونطور که اگر میگفت به تأثیر مؤثر روچان پیدا میکند تناقض نگفته بود، حالا که میگه به تأثیر اتفاق روچان پیدا میکنه تناقض نگفته. و جواب این است که تساویه به حسب ذات منافات دارد با رجحان به حسب ذات. این که ممکن به حسب ذات متساوی طرف این است، یعنی نه وجود برش رجحان داره نه عدم، این منافات دارد با این که ممکن به حسب ذاتش از تساوی در آید و وجود یا عدم برش رجحان داشته باشه. ولی هو غیر لازم. بنابر قول خصم که مؤثر رو انکار می کند، لازم نیست که رجحان به حسب ذات درست شود، بلکه کافی است که رجحان به حسب اتفاق درست شود. فنگیل میگه که چطور میگویید رجحان به حسب ذات لازم نمیاد؟ هم دائره بین دو چیزه، غیر از این دوتا هم دیگه نداریم. یا مؤثر که غیر این ذاته رجحان میده، یا مؤثر رجحان نمیده. اگر مؤثر رجحان داد که خب هیچ، نه و هوه یعنی رجحان به حسب ذات غیر لازمه، هوه یعنی رجحان به حسب ذات غیر لازمه. یعنی خصم رجحان به حسب ذات رو ادعا نمی کنه، رجحان به حسب اتفاق ادعا می کنه. خب فنگیل اینطور میگه، میگه که عرض دائره بین دو چیزه، یا رجحان یا مؤثر دخالت داره یا مؤثر دخالت نداره. اگر مؤثر دخالت داشت که رجحان به توسط مؤثره، اگر مؤثر دخالت نداشت سلام علیکم، رجحان به توسط خود ذاته دیگه. فرض سوم نداریم، فرض سوم نداریم. چون فرض سوم اینه که ترکیب لا مرجح باشه، یکی این که یعنی فرض اینطوری میشه، یکی مؤثر ترجیح دهد، دوم خود ذات ترجیح دهد، سومی که اصلا مرجحی نداشته باشه. این سومی که ترجیح لا مرجح که واضح باطله، پس امر دائره بین دو تا میشه، یکی این که مؤثر ترجیح بده، یکی این که ذات ترجیح بده. اونجای خصم داره ادعا میکنه که مؤثر ترجیح نمیده. خب وقتی ادعا میکنه که مؤثر ترجیح نمیده، فهرن ترجیح مربوط به خود ذات میشه. وقت نتیجه این میشه، ذاتی که فاقد رجحان است همون ذات داره رجحان میده. این تنافیه که مستشکل گفت برمیگرده، تنافیه که مستشکل گفت برمیگرده. فنگیر ترجیح وقتی به توسط غیر، یعنی به توسط اون مؤثر نباشد، چنانچه خصم ما این ادعا رو دارد، کان این ترجیح به ذات، ترجیح حتما از ناحیه خود ممکن خواهد بود، زیرا بدیهی است که لا ثالث، ثالثی در کار نیست. چرا ثالثی در کار نیست؟ ثالث هست ولی اون ثالث باطله، ثالث ترجیح بلا مرجعه، ترجیح بلا مرجعه باطله، پس ثالث باطله. وقتی ثالث باطل شد، هم دائره بین دو چیز میشه، یکی این که مؤثر ترجیح بدهد، یکی این که خود ذات ترجیح بده. خصم ترجیح مؤثر رو قبول نمی کنه، پس ترجیح ذات رو قبول کنه. ذاتی که فاقد رجحان است میشه واجد رجحان، تناقض و تنافی درست میشه. این آبرقی شماره دو که نوشته لعنت ترجیح بلا مرجح بدیهی البطلان، حاشیه ملا اسماعیلی. اون آبرقی قبل هم حاشیه است، حاشیه بدون این ذات، حاشیه است که در کتاب قدیم نوشته شده، اونجا بدون این ذات نوشته شده. احتمالا خود کاتب نوشته. کاتب ها اون وقتا با سواد بودن، یعنی کسی که کتاب رو می‌نوشت خطاط خودش با سواد بود، لذا می‌بینید چند اشتباه داره تو کتاب خطی. وقت اینجا که رسیده دیده حاشیه ای نیست، خودش یکی به اضافه کرد. کلا جوابی که ایشون میده اینه که نه، یه فرض سومی هم داریم. اینطور نیست که ترجیح دهنده مؤثر باشد یا خود ذات باشد، بلکه یه فرض سومی هم داریم و اون اینه که ترجیح دهنده اتفاق باشد. پس سه جور میشه: یا این ذات را مؤثری ترجیح میدهد، وجودش را عدمش را ترجیح میدهد، این یکی. دوم این که اتفاقا وجود و عدم برش ترجیح پیدا میکنه. سوم این که خود این ذات وجود یا عدم را بر خودش ترجیح میده. این ستا رو داریم. خصم وقتی مؤثر و نفع میکنه، لازم نیست که بگه ترجیح از ناحیه ذات میاد، بلکه برای او کافیست بگه ترجیح از ناحیه اتفاق میاد، چون دو تا فرض برش باقی میمونه. اگر مؤثر و نفع کرد، از سه تا فرض یکیشو نفع کرده، سه تا فرض دیگه برش باقی میمونه. ملزم نیست که اون فرضی رو که میگه ترجیح از ناحیه ذات میاد قبول کنه، میتونه اون فرضی رو که میگه ترجیح از ناحیه اتفاق میاد قبول کنه. وقتی اینطوری میشه حرفش این میشود که ممکن به لحاظ ذاتش ترجیح ندارد، به لحاظ اتفاق ترجیح دارد، و این تلافی نداره. تنافی در صورتی است که بگه ممکن به لحاظ ذاتش ترجیح نداره، به لحاظ ذاتش هم ترجیح داره. این میشه منافات، این میشه تنافی. و خصم اینو نمیگه. خصم میگه ممکن به لحاظ ذاتش تنافی ترجیح نداره، به لحاظ اتفاق ترجیح داره، و این تنافی گویی نیست. کلا نفس متنادوفی، یعنی اونی که ما درش نزا داریم، این است که جایز است که ترجیح به حسب اتفاق حاصل شود من غیر سببین. و خصم این رو میگه و این تنافی گویی نیست. پس حرف خصم تنافی گویی نیست تا شما یه مستدل او رو رد کنید. توجه کردید استدلال، خلاصه استدلال اینه که اگر خصم بخواد مؤثر رو نفی کنه، به تنافی گویی میفته. جواب ما اینه که با نفی مؤثر خصم به تنافی گویی نمیفته، زیرا براش راه دیگری بازه، راه سومی بازه. چون راه سوم بازه، میتونه اون راه سوم رو بره و تنافی گویی نکنه. بله، اگر راه منحصر به دو تا بود، یکیش رو نفی کرد یکی دیگه اثبات میشد، اون وقت به تنافی گویی میفتاد. خب من حالا دو مرتبه مطلب رو جمع کنم، البته مطلب روشن انشالله، این دو مرتبه جمعش کنم که دلیل اول کاملا روشن بشه. در دلیل اول مستدل گفت ذات ممکن نه روشان وجود دارد نه روشان عدم. اگر شما یه خصم مؤثر رو نفی کنید، لازم میاد که ذات ممکن یا روشان وجود داشته باشد یا روشان عدم. و فیلزم در ذات ممکن هم عدم روشان باشد هم روشان، و این تناقض تنافیست. ما جواب دادیم که ذات ممکن فاقد روشان است و لازم نیست که ذات ممکن واجد روشان باشه. انگیل گفت چرا لازمه؟ چون فرض دیگری نداره. اگر شما مؤثر رو نفی میکنید و آورنده رجحان رو عبارت از مؤثر قرار نمیدید، آورنده رجحان باید خود ذات باشه. پس یلزم که ذاتی که فاقد رجحان است واجد رجحان بشه و تنافی پیش بیاد. جواب دادیم که نه، راه سومی موجوده، و با داشتن اون راه سوم خصم دیگه مجبور نیست به تنافی گویی بیفته. راه سوم اینه که بگه ذات فاقد روشان است، به حسب اتفاق واجد روشان می شود، نه خود ذات واجد روشان بشه، به حسب اتفاق واجد روشان میشه، و این تنافی گویی نیست. خلاصه جواب رو با فرمشون رو گوش میدم. خلاصه جواب رو با انقیل و قلنا زمینه کنید، خلاصه جواب اینه که اگر خصم میگفت که ممکن به لحاظ ذاتش فاقد رجحان است و به لحاظ ذاتش واجد رجحان است، اشکال تنافی‌گویی وارد میشد. اما خصم میگوید ممکن به لحاظ ذاتش فاقد رجحان است و به لحاظ اتفاق واجد رجحان میشود، در این صورت تناقض‌گویی و تنافی‌گویی نشده. پس خصم میتواند نفی مؤثر کند و با نفی مؤثر به تنافی‌گویی نیفتد. این جواب اشکال، جواب استدلال اول، استدلال دوم. جوابش ان شاء الله میاد. بفرمایید. بله، اتفاق و تصادف به نظر ما محاله، ولی خصم ادعا میکنه که اتفاق و تصادف حاصله. الان اصل نزاع ما همینه، ما هنوز ثابت نکردیم که اتفاق و تصادف محاله. الان بحث ما اینه که آیا ممکن احتیاج به مؤثر دارد یا با تصادف و اتفاق حاصل می شود. این اصلا اصل نزاع ما همینه، هنوز ما اثبات نکردیم که تصادف و اتفاق محاله. بله، اگر اثبات کردیم که تصادف و اتفاق محاله، وقت باید بگیم که حتما ممکن احتیاج به مؤثر داریم. الان فرض ما بر این است که هنوز راه برای تصادف و اتفاق باز باشه و ما تصادف و اتفاق حاصل نشد.